برنده میچست به دور هم 95 95.
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
عصر همگی شما دوستان عزیز شنونده به خیر و نیکی. عصر تابستانی خوب و دلنگیزی برای همه شما آرزو داریم. در این عصر تابستانی کاش و ای کاش فضایی فراهم بود، در یک ایوان سبز مهمان بودیم، به صرف یک فنجان چای، عطر عشق یا جرعه شربت سکنجبین با طعم خاطره‌های خونه مادر بزرگ، و در کنار هم برنامه حوض نقره رادیو ایران رو هم میشنیدیم. حالا برنامه رو بشنوید.
پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
این روزها عجیب دلمان یک شاخ گل رز می‌خواهد، یک قدم زدن دو نفره پر از سکوت، یک سینما با هر موضوعی، یک لیوان آب انار با دو نی. دلمان برای سینما تنگ شده است. به نام خداوند نور و حرکت و رنگ، خالق صدا و آوا و آهنگ. همراهان همیشگی، همراهان وفادار حوض نقره، درود بر شما. به سرزمین پهناور حوض نقره خوش آمدید. سرزمین حوض نقره فرصتی است برای رهایی از افکار، خیال، وهم و ترس‌های ما. مثل همیشه با همین بخش ها رو میشنویم. از مفاخر سینمای ایران از زبان مرتضی حسینی میشنویم. جبار عظیم و ژانرهای سینما. گزارش تینا میرکریمی. درباره اقتصاد و سینما از زبان شهاب شهرزاد خواهیم شنید. و در پایان هدیه حوض نقره به شما، موسیقی یک فیلم. آلفرد هیچکاک میگه تنها راه برای اینکه از شر ترس‌هایم رها شوم این است که در موردشان فیلم بسازم.
سلطان کیه؟
سینما.
سینو چی؟
گراف. اکس متحرک است که بیاد. من قبله عالم نیستم، من گاه مشت زنم.
پرده خیال
دنبال من بیای، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظبت هستم.
آه من یه قریب
دخترم، دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیشون رادیو.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی حوض نقره، در این قسمت از برنامه باز هم همراه خواهیم شد با جناب آقای جبار آذین، منتقد و مدرس سینما، تا همچون برنامه‌های پیشین در مورد ژانرهای سینمایی باشون صحبت و گفتگو داشته باشیم. درود بر شما جناب آقای آذین، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درودها بر شما و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون.
طبق صحبت‌ها و گفتگوهایی که با شما داشتیم، قرار بود در این برنامه زحمت بکشید در مورد ژانر پلیسی برامون صحبت بکنید. سینمای پلیسی ایران هممون می‌دونیم که چندان پر رونق نیست و در سال‌های دور بازار این فیلم‌ها به شدت گرم بوده. چرا الان این گونه نیست جناب آقای آذین؟ از فیلم‌ها و سینماگران آثار پلیسی هم برامون بگید.
بله، تا به حال ژانر پلیسی از جمله ارکان حیات سینمایی تمامی کشورهاست و اصلا توی بروز و ظهور و رونق صنعت سینما در جهان نقش اساسی داره، اما این مهم در ایران ما نتونسته به عنوان جریان تثبیت شده سینمایی شکل پیدا بکنه. خب البته سینما و فیلم‌های پلیسی در طول تاریخ سینما تو سینمای ایران در مجموع جایگاه معقول و مطلوب داشته و اون که اغلب فیلم‌های پلیسی ایرانی از فیلم‌های غربی و آمریکایی متأثر بودن، ولی تلاش سینماگران کشورمون برای ایرانیزه کردن اونا و یا ساختن فیلم‌های با مختصات زندگی فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی ایرانیان رو میشه در تولید برخی از اونها دید. با اینکه طی تاریخ حیات سینما در ایران فیلم‌های بسیار در گونه پلیسی ساخته شده، اما کمتر فیلم و فیلمسازی تونسته تأثیرگذار و تعیین کننده باشه و این ژانر رو به یک جریان سینمایی بالنده تبدیل کنه. از همین رو هنوز و همچنان زنده یاد ساموئل خاچیکیان و فیلم‌های پلیسی او مانند فریاد نیمه شب، اسیان، سرسام، ضربت، دلهوره و یک قدم تامک در صدر سینماگران و فیلم‌های پلیسی ایران قرار دارند. حتی برخی از این فیلم‌ها قابلیت رقابت با آثار جنایی و پلیسی خارجی رو هم دارند.
بله.
در سالهای پیش از انقلاب، گرچه جدا از خاچیکیان سینماگران دیگه هم فیلم پلیسی ساختن، اما تجارب اونها از تولید یک یا دو فیلم متوسط فراتر نرفت. در سینمای بعد از انقلاب اما این اتفاق پررنگ‌تر شد و تولید فیلم‌های پلیسی کم و بیش در مقاطعی شکل گرفت، حتی به تأسیس و برگزاری جشنواره فیلم‌های پلیسی انجامید. اما سلیقه‌ها و دخالت‌های غیر کارشناسی جشنواره را تعطیل و فیلم‌های پلیسی رو تو مدار دیگه انداخت. تو این عرصه هم مانند دیگر گونه ها و ژانر سینمایی برخی فیلمسازان معتبر سالهای دور پیشگام بودن و مسعود کیمیایی در این عرصه هم پیشگام بود و فیلم تیغ و ابریشم و بعد و سرب او با توجه به مضامین امروز به گونی نگاه به ژانر پلیسی و حادثه‌ای رو در سینما ایران احیا کرد. فیلم های پلیسی هم مانند دیگر گونه های سینمایی خب زیر مجموعه مانند جنایی، دلهوره، وحشت، اکشن، معمایی، حادثی، جاسوسی و امنیتی دارن. آثار پلیسی عمدتاً با محوریت مضمون مقابله خیر و شر و درگیری و برخورد پلیس و خرابکار، حالا در قالب‌های قاتل، خلافکار، نمیدونم قاچاقچی و غیره ساخته شده میشن. سینماگران زیادی تو این حوزه تبازمایی کردن، حتی هنرمندان مانند غریبیان پدر و پسر در این زمینه تولیداتی داشتن، ولی اغلب این نوع آثار نتونستن به سکوهای بلند سینمای پلیسی ایران و جهان بیستن. تو سینمای جمهوری اسلامی حالا توی گستره سینمای پلیسی خب کیمیایی، مهدی کرمپور، هماین اسدیان، مسعود آبپرور، محمد علی سجادی، فرامرز غریبیان، فرزاد معتمد، حسین مهدویان، سعید دوستایی و ابراهیم حاتمی‌کیا فعالیت‌های کردند و فیلم‌های تیغ و ابریشم و سرب و قافله، هجوم، نیش، متری شش و نیم، دیدن فیلم جرمه، الافسار، مرد بازنده، پرونده باز است و سرخپوست حاصل بخشی از رویکردهای اونها به سینمای پلیسی ایرانه. البته دیگران فیلم‌های مانند شب روبا، قتل آنلاین، پازل، مخنسه، آب نبات چوبی، اسید، عنکبوت، مصلحت، فیلم آخریه چشم سوم ساختن که اغلب از نظر هنری در سطح متوسط بوده و مخاطبان چندانی نداشتن. در میون فیلم های پلیسی با سمت‌گیری امنیتی و جاسوسی که امروزه تو سینمای ایران و جهان بیشتر جلوی نظر مسئولینه، در ایران فیلم های برنگ ارغوان، قلاده های طلا، روبا، بادیگار، سیانور، ماجرای نیمروز، قاتل اهلی و غیره در واقع تولید شدن که هر کدوم هم در حد حالا قابلیت ها و توانایی سازندگانشون حرف های برای خودشون داشته.
درسته. جناب آقای عظیم، از موانع تولید این فیلم ها که در ژانر پلیسی باشه چیه و چی کار باید کرد که دوباره تولید این فیلم های پلیسی رونق پیدا بکنه؟
یکی از فیلم‌های پلیسی ما با توجه به اینکه سازنده و سفارش دهنده اون چه کسونی هستن، یا دولتی، بخش خصوصی یا مستقله، جهتگیری‌های تجاری و سیاسی پیدا کردن و دیگه مانند سال‌های پیشین سینما و نیاز مخاطب در تولید اینها جلوه نداره، اما مدت هاست در همین حد و اندازه هم از تولید فیلم های پلیسی خبر و اثری نیست و در عوض جور اونو تلویزیون با سریال های سفارشی و تبلیغاتی میکشه و در عمل و واقع پای تولید فیلم های پلیسی مخاطب پسند مثل دیگه گونه های خانوادگی و اجتماعی کمدی بروز و با محتوا و خوشتاق از سینمای نزار و بیمار کشور بریده شده. به عبارتی دخالت‌های غیر کارشناسی، سیاسی و تجاری شدن، دور کردن هنرمندان از عرصه تولید از موانع اصلی کمکاری در این عرصه است. حالا واقعیت اینه، اگه قرار باشه تو سینما ایران گونه‌های مختلف سینمای جون بگیرن، باید خود سینما و موجودیت و نگاه حاکم بر اون و چگونگی حمایت از سینماگران باسواد و متعهد و متخصص در کشور شکل بگیره. نمیشه و نمیتوان از سینمای بدحال و بیحال انتظار فیلم‌های خوب و پویا و شایسته و مناسب و فاخر و امید آفرین اشتباهی رو داشت. باید همزمان با درمان بیماری‌های سینما شستن نگاه‌ها و حمایت از هنرمندان و احترام به دیدگاه‌های مخاطب سینما و تولیدات متنوع مردمی اون احیا بشه و شکل بگیره تا مردم از نو با سینما آشتی کنن.
دقیقا همینطور هست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای آذین بزرگوار. امیدوارم که هرچه زودتر جانی دوباره به تن سینمای پلیسی ما بیاد و ما انشاءالله شاهد آثار بسیار فاخری باشیم، همچون گذشته و سایر فیلم هایی که دیدیم. خیلی ممنونم از شما.
به امید خدا. خواهش میکنم، تشکر میکنم، به درود بر شما و شنوندگان گرامی.
زنده باشید و پاینده، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران.
رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
دوستان عزیز شنونده، مخاطبین گرامی حوض نقره، ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراهی شما برای ما افتخار و سعادتی بزرگه. ازتون دعوت میکنم در این همراهی همچنان با ما باشید تا گزارش تینا میرکریمی رو با هم دیگه بشنویم.
بیشک یکی از بزرگان سینمای ایران که همیشه بزرگیش با محبوبیتش همراه بوده، استاد عزت‌الله انتظامی است. هنرمندی که بازی‌های درخشان او در فیلم‌هایی همچون گاو، اجاره نشین‌ها، هامون، روسری آبی، هزار دستان، مینای شهر خاموش و بسیاری از آثار دیگر فراموش نشدنی است. ایشان نخستین بازیگری‌اند که از یک جشنواره بین‌المللی جایزه گرفتند. در هفته‌ای که گذشت و در تاریخ 30 خرداد ماه برابر با زادروز ایشان بود. آنچه می‌شنوید به یاد بود استاد انتظامی و یادآور خاطرات و بازی‌های ایشان است. هنرمندی که 26 مرداد ماه سال 1397 درگذشتند. یادشان همیشه گرامی است.
پنج سال میشه نوه ها ندیده بودیم. از وقتی پسرم قرد شد با من قداره کشید، او ها تلخی نمیدانم نوه، اولاد، مولا، دخترم کجاست، مرده زنده، همه با من قهر، همه نمیبینیم.
گرفتاری تو میدونی چیه؟ اینی که پات از گلیمت بیرون گذاشتیم.
من از کودکیم، یعنی از پسر که بودم، نوجوان بودم، علاقه داشتم به این کار. رو من تو لاله‌زار، تو تئاتر لاله‌زار شروع کردم به کار. این که به هر کاری که خواستم بکنم با دقت تمام و وسواس تمام انتخاب کردم. فیلمایی که بازی کردم حتما انتخاب کردم، بازی کردم. مثلا من فیلمای خودم بگم، مثلا فیلم گاب هیچ بر خاطر کسی بیرون نمیره اصلا.
من مشتسن نیستم، گاب مشتسنم. مشتسن نشستون بالا مواظب منه.
ببینم جو حد، یا مثلا این همه سریال تلویزیون نشون داده، هیچ کس هزار داستان رو فراموش نمی کنه. مثلا به هر کی میگه همه رو بردم.
یه جا تو فیلم روسری آبی میگید که خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون میبینه، خوشبختی تو دل آدمه.
تو بعضی نوارها من دیدم در آوردن که این رو وقتی که من دارم فیلم بازی میکنم، موقعی که دختر من از دبی میاد پیش من و من ازش سوال میکنم که با شوهر چطوری، میگه اونم کار خودشه میکنه، بعد میگه نکنه سرش گرمه، میگه نه خوشبختی اون چیزی، اینو میگه تا فیلم که میاد اون قبالا رو میذاره اون دیالوگ، میگه خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، پارک ببینه، موتور ببینه، فلان رمضان ببینه، خوشبختی توی دل آدمه، دل که خوش باشه خوشبختی، ممکنه چی نشده باشی ولی خوشبختی. اینو خیلی علاقمند داشت که من هر دانشوی دختر که میدم یا برای ما بنویسی، اینو شاید من میگم بیشتر 10,000 نفر در تاریخ من نوشتم اینو، اما بعضی تو بعضی فیلم ها هست بعضیش نیست، نمیدونم چرا برداشتن رو. خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه، دل که خوش باشه خوشبختی.
استاد عزت‌الله انتظامی با مردم ایران خاطرات شیرین بسیار داشت، خاطراتی که همیشه با لحن شیرین خود تعریف میکرد.
من یه روز با خانومم تو ماشین میرفتم، بعد دیدم که اون وقت این بنزا مال تقریبا چند سال پیش بنزات پیش شمرون میمد شمران، من دیدم یه بنز داره میاد هر جا من میرم میاد هی مقابل من یه اشاره میکنه، بالاخره رسید سر یه چراغ قرمز ایست که داد گوش شیشت بکش پایین، ما رو دیدم چی بگم چیزی بگم، آقای انتظامی گفتم جونم، گفت از گاف تا هامون نوکرتم. ببینید این چیزای مردمه که خب البته محبت یه روز دو روز به حساب من محبوبیت میخوام بگم یه روز دو روز درست نمیشه، اینی که این تماشاگر وقتی که این کار رو میکنه خیلی آدم سر حال میاد با وجود که سختش هم هست، ولی خاطر توجه مردم آدم لذت میبره، اصلا قوقش آدم میشه و من لذت میبرم از این سالیان دراز که این کاری کردم، پشیمون نیستم و خوشحالم که تونستم یه همچین موقعیتی رو فراهم کنم.
یه مجد هستم
نظر قربونیه، حزمی شو خریدم، میخوام بندازم گردنش.
گردن کی بندازی؟
گردن گاوه دیگه، ببین اینجوری و
هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایون، دست همه تونه میبوسم و امیدوارم که خدا به شما سلامتی بده و در آرامش زندگی کنیم، به امید خدا. تشکر میکنم ازتون.
عزیزان، در ابتدای برنامه وقتی که بخشای مختلف رو خدمتتون معرفی کردیم گفتیم که درباره مفاخر سینما میخواییم با هم گفتگوی داشته باشیم و همراه بشیم با جناب آقای سید مرتضی حسینی تا مفاخر ارجمند و ارزشمند سینمای ایران رو بیشتر بشناسیم و امروز میخواییم در رابطه با کار، زندگی و فیلم‌های ناخدا خورشید سینمای ایران صحبت کنیم. درود بر شما جناب آقای حسینی بزرگوار، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا باز هم در خدمت شما شنوندگان خوبتون باشم با مرور مختصر کارنامه یکی دیگر از هنرمندان خوب کشورمون.
بله، ناخدا خورشید سینمای ایران، جناب آقای داریوش ارجمند که نقش‌های بسیار زیباشون در خاطر همه ما میمونه، چه نسل‌های گذشته چه نسل‌های جدید.
بله، اشاره بسیار خوبی داشتید آقای داروش ارجمند عزیز، با اولین نقششون در سینما که به نوعی به اعتقاد بسیار از کارشناسان بهترین نقش آفرینی ایشون هم در سینما هست، یعنی ناخدا خورشید در فیلمی به همین نام ساخته استاد علیرضا تقوایی، خوش درخشیدن و نشون دادن که یه هنرمند درجه یک هستن با پیشینه بسیار ارزشمندی از تئاتر. اما آقای داروش ارجمند در مرداد ماه سال 1323 به دنیا اومدن. ایشون اصالتاً البته اهل بیرجند هستن، اما متولد و بزرگ شده شهر مشهد هستن. دوران جوانی خودشون رو هم در مشهد گذروندن، در دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی درس خوندن در رشته تاریخ و یکی از شاگردان مرحوم استاد علی شریعتی هم بودن در اون سالها و بعد به پاریس رفتن و در رشته تئاتر و سینما در دانشگاه سوربن تحصیل کردن و در دهه 60 به نوعی به ایران بازگشتن در واقع دهه 50. ایشون در سالهای دهه 50 به تناوب در شهر مشهد فعالیت هنری داشتن در جریانی که تحت عنوان سینمای آزاد بود، حالا در شهرهای مختلف در مشهد هم فعالیت میکردن در کنار هنرمندای مثل آقای لطفی، مثل تیمور قهرمان، مثل آقای بیژن امکانیان و به ویژه برادر بزرگترشون زنده‌یاد انوشیروان ارجمند فعالیت تئاتری و سینمای خودشون رو ادامه دادند. چند تا کار کوتاه هم ساختن در اون سالها تا اینکه یک فیلم 16 میلیمتری اگر اشتباه نکنم در سال 62 تحت عنوان ارزم به حضور شما که به زیر سلطه منائی، اگر گفت زیر سلطه منائی یه مقدار اسمش سخته، اولین تجربه کارگردانی و اگر اشتباه نکنم تنها تجربه کارگردانی سینمایی آقای داروش ارجمند هست که به عنوان بازیگر و کارگردان این کارو ساختن، زیر سلطه منائی دقیقاً اسمش هست که آقای زنده‌یاد انوشیروان ارجمند هم در اون بازی می‌کردن. اما حضور حرفه‌ای آقای ارجمند در سینما همونطور که اشاره کردم فیلم ناخدا خورشید بود با اون نقش آفرینی بسیار خوب و به اندازه‌ای که در این فیلم داشتن و البته دوبله آقای منوچهر اسماعیلی که در چند کار دیگه آقای داروش ارجمند هم دوبله استاد اسماعیلی عزیز بسیار خوب روی نقش و صورت آقای داروش ارجمند نشست که در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
آدم چی؟
آدم؟
بردنش حلاله یا حرام؟
با گذرنامه؟
بی گذرنامه.
کجا میخوان برن؟
گفتم که او طرف.
کجای او طرف؟
هرزه که دلت خواست.
نمیبرم.
خودت تیکن بگو چقدر میخوای.
به خاطر پوله نمیتونم.
آقای ارجمند فعالیت خودشون در سینما با کشتی آنجلیکا ادامه دادن. در سال 69 یک سال بعد در پرده آخر درخشیدن.
من فکر میکنم به شما ظلم شده زنده داشت. چند روز گذشته مثل یه زندونی اینجا تو خونه موندین. خب کسالت نمیاره؟ چطوره به ما بیاییم مهمونی؟ منزل چگینی وکیل. یا اگه مایل باشین با اتومبیل تو شهر میگردونم اتون. تهرون ما جاهای دیدنی خیلی داره. پس میان.
در فیلم ناصرالدین شاه آثار سینما نقش کوتاهی داشتن، نقش امیرکبیر رو بازی کردن. دیالوگ خیلی کمی بود اما این نقش ماندگار بود.
فیلمو چی؟
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
و در سال 73 فیلم آدم برفی وجود دیگری از هنرنمایی آقای ارجمند رو نشون داد. شخصیت کسی در بدر اگر اشتباه نکنم، بله، که اونجا کاملا یه تصویر متفاوت از آقای ارجمند ما دیدیم. به ویژه اینکه همزمان شد اکران این فیلم با پایان سریال ماندگار امام علی علیه السلام. یعنی سریال امام علی در سال 75 زمستان 75 از تلویزیون پخش شد. در سال 76 هم فیلم آدم برفی اکران شد که دیدیم کاملا دو تا نقش متفاوت به آقای ارجمند بسیار عالی بازی کردن.
نرخش معلومه. دزدی نرخ داره، تیغ زنی نرخ، جهل اوراق نرخ داره، آدم کشی هم یه نرخ. فقط و فقط هوش و گوش کن، یه قصه برات میبافم، باز مو به مو برای دنیا تعریف کنی. اشتب کنی یه ضرب رو فوزه ای. بیلی میبخشی ها؟ نمیشه. چجوری ها میشه؟
در سال 78 در فیلم اعتراض باز هم نقش امیرعلی رو اگر اشتباه نکنم فیلم اعتراض آقای کیمیایی بسیار خوب بازی کردن در کنار زنده‌یاد مهدی فتحی.
تو و من و اکثر احمد آقات. خب نگاش کن دیگه نمیبینیش. حواستت جمع کن ببین من چی میگم. این دفعه با باید گوش کنی و هیچی نگی، حتی یه کلمه. میخوام یه دفعه که شده حرفمو بزنم. خوب فهمی؟